باشه ها.
خب دوستان عزیز شنونده، وقت شما به خیر باشه. سپاسگزاریم از همراهی صمیمانه تک تک شما بزرگواران. امیدوارم هر کجا که هستید سلامت و تندرست باشید. در ادامه دعوتتون میکنم که همراه ما باشید تا به اتفاق گذر تازهی به دنیای اقتصاد داشته باشیم و گفتگوی اقتصادی امروز رو تقدیمتون بکنیم با موضوع فرارهای مالیاتی، چالش اصلی نظام مالیاتی.
اقتصاد، بایت ها و نبایت ها،
دولت،
مردم،
دیدگاه، چالش های اقتصادی،
چالش های اقتصادی.
به عنوان یک ایرانی که مهم
گفتگوی اقتصادی.
به نام خداوند بخشنده همیشه مهربان. خانم ها آقایان سلام، وقتتون بخیر. خیلی خوش آمدید به برنامه گفتگوی اقتصادی. فرارهای مالیاتی، چالش اصلی نظام مالیاتی، موضوع امروز برنامه گفتگوی اقتصادی است که با حضور کارشناسان در رابطه با اون به گفتگو خواهیم پرداخت. فرارهای مالیاتی پدیده شوم در اقتصاد ایرانه که آثار بسیار مضری در بخش‌های مختلف از خودش به جا گذاشته. هرچند هیچ برآورد دقیق و گزارش رسمی از میزان فرار مالیاتی بخش‌های مختلف در کشور وجود نداره، اما بررسی گزارش‌های آماری و اظهار نظرها نشون میده فرار مالیاتی در کشور بسیار بیشتر از رقم 100 هزار میلیارد تومان بوده و معادل 25% بودجه عمومی کل کشور حساب میشه. رقمی که میبایست در خدمت توسعه عدالت از طریق ایجاد زیرساخت‌های اقتصادی و صنایع مادر کلیدی برای تولید و اشتغال، آموزش و پژوهش، خدمات عمومی و حمایت‌های عمومی قرار بگیره، اما به دلایلی موجب فربهتر شدن دهک‌های پردرآمد جامعه میشه. اما باید به صورت دقیق بررسی کرد که فرار مالیاتی چرا و کجا اتفاق میفته و برای مبارزه با این چالش و پدیده چه اقداماتی ضروریه. در برنامه امروز گفتگوی اقتصادی این موضوع رو بیشتر مورد واکاوی قرار میدیم. دعوت میکنم تا انتهای برنامه با ما همراه باشید.
گفتگوی اقتصادی با حضور مسئولان، فعالان و کارشناسان اقتصادی.
اقتصادی هست که درآمدهای پایین دارن، دهک‌های پایینی هستن، زنان بی‌سرپرست، افرادی که معلول در خانواده دارن، افرادی که به هر دلیل نمیتونن زیر بار فشار افزایش قیمت‌ها دووم بیارن.
کاهش تورم اگه در اثر تعمیق رکود باشه یه چیز خوبی برای اقتصاد
نگی حاصل از یارانه ها میتونه منجر به ایجاد تورم بشه.
کسری یعنی یه فشار رو بودجه دولت و بالاخره دولت مجبور این کسری رو تامین بکنه.
اقتصاد ما اقتصاد تک محصولی است.
من اجازه میخوام یک اعتراض جدی به دوستان داشته باشم
که نصف درآمدهای بودجه اصلا محقق نشده تو این چند ماه سال.
به این آمار و ارقام بخورده واقع بین باشیم و واقع گرانه نگاه بکنیم.
در گفتگوی اقتصادی با ما همراه باشیم. شنبه تا چهارشنبه 14:30 تا 15:45 دقیقه.
الهی با امید تو خیلی خوش آمدید به برنامه گفتگوی اقتصادی. همونطور که پیشتر خدمتتون عرض کردم، امروز می‌خوایم در مورد فرارهای مالیاتی، چالش اصلی نظام مالیاتی گفتگو بکنیم. شماره پیامک 301035 و تلفن 2272-2265-2285 هم در خدمت شما عزیزان هست. میتونید با ما در تماس بشید و ما رو از نظرها و پیشنهادهای خودتون مطلع بکنید. تا ساعتی بعد از این برنامه هم فایل صوتی این برنامه بر روی سایت شبکه رادیوی گفتگو با آدرس radiogoftogo.ir قرار میگیره و در اختیار شما عزیزان خواهد بود. اما مهمانان و اساتیدی که امروز در استودیو گفتگو اقتصادی از حضورشون بهره‌مند میشیم. جناب آقای دکتر ابراهیم رزاقی، کارشناس مسائل اقتصادی، استاد بازنشسته دانشگاه و بسیاری از اقتصاددانان دیگه، فکر میکنم نام ایشون براشون یک نام آشناس در حوزه مسائل اقتصادی، به خصوص حوزه امور مالیاتی. سلام عرض میکنم خدمتتون آقای دکتر رزاقی، خیلی خوش آمدید به برنامه گفتگوی اقتصادی.
بنده خدمت شما و شنوندگان عزیز سلام عرض میکنم و تشکر میکنم از این امکانی که فراهم کردید برای بنده.
ممنون از همراهیتون و سلام و خیر مقدم خدمت جناب آقای ابراهیم درستی، نایب رئیس انور اتاق اصناف تهران و نماینده اصناف در سازمان مالیاتی کشور. حضرت عالی، هم خیلی خوش آمدید.
بسم الله الرحمن الرحیم. بنده خدمت شما میهمانان عزیز و شنوندگان محترم عرض سلام و ادب دارم.
ممنون از همراهیتون و سلام و خیر مقدم خدمت جناب آقای دکتر سیاوش غیبی پور، کارشناس امور مالیاتی اقتصادی و مدرس دانشگاه. حضرت عالی، هم خیلی خوش آمدید.
خیلی متشکر، انشاءالله که برنامه خوب و وزینه داشته باشیم که مخاطبین استفاده کنن.
انشاءالله با حضور شما عزیزان من فکر می‌کنم قطعا این اتفاق رخ خواهد داد. آقای دکتر رزاقی، با شما باید آغاز بکنیم گفتگوی امروز رو. فرارهای مالیاتی و این چالش همیشگی نظام مالیاتی کشور ما که هیچ وقت هم نتونستیم یک راهکار درست و متناسب برای اون تعریف بکنیم و هر سری ما در دولت‌های مختلف دیدیم، رؤسای مختلف نظام بس اون سازمان مالیاتی کشوریمون رو دیدیم که همیشه از این چالش به عنوان یک چالش اساسی و جدی نام بردن، اما هیچ وقت راهکارهایی که ارائه دادن نتونسته پوشش بده یا کنترل بکنه و متناسب بکنه فرارهای مالیاتی رو با وضعیت اقتصادی امروز ما. رقمهایی هم که عنوان میشه هرچند از طریق آمارهای رسمی بیرون نیومده، اما به نظر میاد این رقمها رقمهای بزرگی محسوب میشه و اینکه چرا ما نمیتونیم کنترل بکنیم بحث فرارهای مالیاتی رو. در خدمتتون هستیم.
به نام خدا. میشه یک مطلبی رو گفت با اون، اینی که در اکثر کشورهای جهان غیر یه تعداد معدودی که نفتی ان و یه شرط خاص دارن، مالیات ها حالا چه مستقیم چه غیر مستقیم غیره، هزینه های دولت رو میپوشونه. ولی ایران الان در بهترین حالت و بهترین سالها 32%، 33% چی رو نشون میده؟ بقیه فرار مالیاتیه. مثلا به عنوان نمونه خدمتون بگم، مثلا الان دولت نزدیکه، حالا اینا رقم های خورده ممکنه دقیق نباشه دیگه، 400 هزار میلیارد تومان بودجه است. خب اگر بودجه با شرکت های دولتی بگیم 700 هزار، حالا یه خودم شاید بیشتر. خب اینا کجا تامین میشه؟ از مالیات نیست. چرا نیست؟ به دلایل مختلفی فرار مالیاتیه که نیست. ولی از نفت تهیه میشه، از پتروشیمی تهیه میشه، خام فروشی تهیه میشه، قیمتش هم دولت قیمت ارز به نسبت که کم داره ارز بالا میبره، مثل که الان اخیراً هم یه سر بالا برده. یعنی ما با یه اقتصادی رو هستیم که این اقتصاد از دو سو ضربه پذیره. یک، احتیاج به یه موادی داره خام بفروشیم بازار جهانی، اونم نفت ارزان ترین قیمت، یعنی برآوردهایی که بوده یه بطری نفت به اندازه یه بطری آب هم بعضی وقت ارزش نداره، 30 سنت، 20 سنت، 25 سنت، یعنی هر بشکه 160 لیتری حالا مثلا 70 دلار، 60 دلار. دوم، این تأثیر میذاره در اقتصاد داخلی از طریق چی؟ واردات. یعنی تولید مهم نیست، ببینید، چون تولید کالاهای معمولی مهم نیست، فقط تولید اونا معل، اگه اونو بگیم تولید، استخراجه، یک ولی خدادادیه چند هزار سال پیش، حالا بعضی وقتا 3 میلیارد 2 میلیارد سال پیش به وجود اومده، ما داریم اینو مصرف میکنیم. دوم نکته که مهمه، الگوی مصرفی در کشور به وجود میاد از این محل که اونم باز رفتی به کشورمون نداره، رفتی به تولید داخلی نداره، این کلی میگه نه مطلق باشه. خب وقتی اینطور شد، ما چه اقتصادی داریم؟ یه اقتصادی داریم که از دو سو ضربه پذیره، دو سو خطرناک اندهاز ما از نظر بیرونی، اگر بخواد ما رو کنترل کنه، تحریم کنه که دارن تحریم میکنن، ما هیچ چاره‌ای نداریم، بریم نوکری اونا رو بکنیم، اونا نوکری میخوان اتفاقا. درست عکس اون چیزی که وقتی شما مالیات گرفتید، اول یه چارچوبی داره این مالیات ها، اجازه نمیده شما از نفت و اینا استفاده کنی، لزومی نداره، شغل ایجاد میشه، فساد تشخیص داده میشه و بعد شما اشتغال ایجاد میکنید، کالا تولید میکنید در کشور، اقتصاد کشور یک اقتصاد تولیدی، اون وقت درآمدم از تولید کننده میگیرید. ولی اینطور که شد نه، اتفاقا یه چیزی که بسیار راحته، نفتو میفروشیم اونا میخرن، قیمت نفت رو دولت تعیین میکنه، ارزشو بعد هر چی که دلش میخواد هزینه میکنه. وقت فقر، بیکاری، بیچارگی که میبینیم دیگه این شرایط، یعنی یه نوع اقتصاد خاصیه، ضربه پذیریش هم مشخصه. حالا دولت ها به شکل های مختلف اینو پنهان میکنن، ولی نکته که خیلی مهمه مخصوصا در این 30 ساله، اگر قبل از انقلاب رو نگیریم که همین بوده، در دوره دفاع مقدس به این شکل نبوده. هم درآمد نفت خیلی بعضی سال 7 میلیارد بوده، الان که خیلی کمه دیگه 50-60 میلیارد هست. یه دوره‌ای بود که 150 میلیارد 130 میلیارد دلار درآمد نفتیمون بوده. خب وقتی که فضا اینجوری شد، ما به گونه‌ای فکر میکنیم که تولید بود و نبودش فرقی نمیکنه. برای همین هم هست به جای حمایت از تولید، حمایت میکنیم از واردات، دلار ارزان میدیم برای واردات. حالا اگر اون واردات معنای واقعی بیاد در داخل با قیمت تمام شده عرضه بشه، یه بحثه که خیلی بعیده. یه دفعه می‌بینید اون میره توی کالاهایی که اصلا قیمت دیگه ای رو داره، چیزی دیگه است، مصرف کالای اساسی نیست. دوم این که میره به صورتی داره عمل میکنه که عده خاصی ثروتمند میشن، فرار مالیاتش هم خیلی راحته دیگه، شناخته نمیشن، تولید کننده شناخته. وقتی فضا اینجور اینطوری میشه گفت، سرنوشتی که برای اقتصاد ایران تعیین شده در این 30 سال سرمایه‌داری که جلو رفته، بدون توجه به اون تجربه دفاع مقدس بوده که تولید باید رشد پیدا بکنه، مصرف به گونه عمل بکنه که کمتر به خارج وابسته باشه، و بعد درونی کنن اقتصاد رو. اصلا این الگو در نظر گرفته نشه، برعکس الگوییه که فقط به واردات فکر میکنه، به صادرات مواد خام فکر میکنه، نفت و مواد پتروشیمی، و داخل براش مهم نیست تولید کننده باشه یا نباشه. مثل وضع موجود که الان میبینیم به شدت تولید کننده ها دارن قربانی میشن. وقتی این اتفاق افتاد، فرار مالیاتی خیلی ساده، چون تولید کننده همه میبینن، ارزیابی میکنن کارشو، چی تولید کرده، چقدر کارگر داره، چی کار میکنه، این همه قابل مشاهده. ولی وقتی که فعالیت های احتکاری، دلالی، واردات به اون شکل شد، نظارت هم نشد، ما وارد اقتصادی میشیم که این اقتصاد ضربه پذیرش از نظر ایجاد بیکاری، فقر، بینوایی، درماندگی زیاده. و همش هم وابسته به چیه؟ این که از بزنن ما نفتمونو بفروشیم، پتروشیمونو بفروشیم، حتی هم مفت داریم بفروشیم. ببینید خب وقتی اینجور شد، به نظر میاد مسئولین داخلی چه خواسته نخواسته، چیزی که مورد نظر قدرتمندای جهانی لحاظ تحریم ایران، جنگ با ایران، ما داریم در داخل تعمیم میکنیم با ادامه چنین الگویی از اقتصاد. و فرار مالیاتی هم کافیه دیگه، حداقل دیگه، از این نمیخوایم اون فرار مالیاتی رو جلوشو بگیریم. مهم برامون هم مهم نیست، ببینید، چون اطلاعات باید جمع آوری شه. اطلاعات که جمع آوری شد، خب فرار مالیاتی خب معلومه دیگه، این انقدر قرض که مالیات بگیریم. ولی وقتی که این کار کردیم، اونایی که طبقه اشرافی که اومدن سوء استفاده کردن از وضع موجود، مالیات ندادن، فعالیتای رفتن که تولیدی نیست، اونا شناسایی میشن،
نباشه شناسایی بشن. خواهش می‌کنم چرخش بشه که
بله. ممنونم از شما جناب دکتر رزاقی. جناب آقای درستی، نظر از اتایی رو بشنویم. به هر حال آقای دکتر رزاقی عنوان کردن که چرا در کشور ما فرآیندهای مالیاتی شکل میگیره و عملا اون بخشی از بودجه که از طریق مالیات تأمین نمیشه رو ایشون فرآیند مالیاتی در نظر گرفتن و نگاهی داشتن به کلیت اقتصاد کلان ما که این اقتصاد کلان ما اجازه میده این فرهای مالیاتی شکل بگیرن. نظر از اطلاعی و سپس جناب دکتر غیبی پور رو هم در این زمینه شنیدیم.
ببینید، من خب صحبتی که ایشون اشاره فرمودن، اصلا ما چه واردات باشد چه تولید داخل باشه، در این حال هر کسی باید اون مالیاتی که حقشه باید پرداخت بکنه، حالا حتی یه وارد کننده میاد. چیزی که نکته که مهم است، بنده به عنوان نماینده بخش خصوصی میتونم اینو خدمت شما عرض بکنم که در بخش خصوصی که ما بیایم در نظر بگیریم 3 میلیون واحد صنفی، شما اگه نگاه بکنید هر کجا برید یه تابلو سردر به یک مغازه خورده، اسمش مشخصه، شغلش هم مشخصه. طرف حتی میگه بیا مالیات عمل بگه، من کارم اینه، شغلم اینه، مالیاتش هم پرداخت کنه. ما بارها اعلام کردیم فرار مالیاتی کسانی دارند که پرونده مالیاتی در سازمان امور مالیاتی ندارند. ببینید این نکته است. خب ببینید شما اگه هر نقاط حتی صعب العبور رو بروید ببینید طرف یه پرونده مالیاتی دارد. حالا عددش رو من کاری ندارم، کم و زیاد دارد، داره مالیاتش رو پرداخت میکنه، ولی اونایی که ندارن تکلیف چیست؟ خب سازمان امور مالیاتی توی عرض این 40 سال من میخوام ببینم فقط باید بیاد اکثر از واحدهایی که شناسنامه دار هستن فقط بگیرن باید. یعنی آیا در نظر گرفته موقعیت اینا رو؟ آیا در نظر گرفته سازمان مالیاتی که شب خوابیدن صبح پا شدن سرمایه شد 1/3؟ ما اینو باید بپذیریم دیگه، شد 1/3. خب هر کجام که هست به هر سبک بنده دارم اینو که دارم خدمت شما میگم در کل کشور رصد کردم، اگه ما 8300 تا اتحادیه داریم، خب هر اتحادیه نماینده خودشون دارن تو بخش امور مالیاتی، واقعا میگم مستأصل شدن و سازمان امور مالیاتی همیشه خب الان ما امیدوار هستیم، من خیلی شفاف خدمت شما میگم، شاید در دوران آقای تقوی نژاد ما یه مقدار اعتمادا بیشتر شد وضعیت و امیدوارم در دوره جناب آقای پارسام که اخیرا مدیریت سازمان گرفت اتفاق بیفتد. اول به عهدشون وفا کنن. ببینید ما یه مالیات دهنده مگه چی میخواد؟ یه مالیات دهنده وقتی که من مالیاتو بدم در قبالش از دولت اون امکاناتشو میخوام. خب شما ببینید واقعا الان اگر حالا چه بخش خصوصی کارمند چه مشکلی براش پیش بیاد، آیا بیمارستان ما دارن این کار میکنن؟ آیا مدارس ما این کار دارن میکنن؟ آیا اون امکانات هست؟ ما حاضری مالیات رو میدیم، باید هم بدیم، ولی الان ارزم این است فعلا دنبال فرارای مالیاتی برن که پرونده ندارن و احیا کنن. میتونن، مگه سازمان اعلان و حدود 30,000 پرسنل دارن؟ من قبلا عرض کردم خدمت رو، سال رونق تولید، بحث تولید اشاره فرمودم، ما اصلا میخوایم تولید و رونق بدیم دیگه. خب یه تولید کننده چی میخواد؟ بیاین اول بار یه حرکت حداقل 1 سال 2 سال به تولید کننده تنفس مالیاتی بدید. این همه آدم هم که گذاشتید بره سر این بخش خصوصی اصناف، اینا رو رها کنید دنبال فرار مالیاتی. هر از گاهی اعلام میکنن دیدیم مثلا فلان شرکت فلان جا رفتیم مثلا به نام یک نفر هزارها شرکت ثبت شده است. این امکاناتو این همه هزینه ها رو بزنن دنبال فرار مالیاتی، بحث سال رونق طوله که فقط در شعار نخواد باشه، در عمل بخواد باشه. یه تولید کننده امکانات میخواد، یه تولید کننده دربو نزنه بالا صبحانه در باز نشه بیمه مود بغلش دارایی مود این ورش. خب ببینید اینا چیزایی هست که متاسفانه میدونن دوستان باید رعایت بکنن و به عهدشون وفا کنن. مثلا خیلی شفاف بهشون میگم، ببین سال قبل خاطر حضرت عالی باشد اظهارنامه‌ای که در بخش خصوصی الان دارم میدم، خوشبختانه بر این باورشتن که هر کیون اظهارنامه‌شو بده. آیا دوستان اظهارنامه دادن؟ آیا تعهدی که دوستان کردن تا پایان شهریور ماه برگه‌های قطعی اصناف آیا دادن؟ آیا بود تعهد عمل کردن؟ این دیگه من خواهش من از آقای دکتر پارسا حتما یه بازنگری بکنه و به تعهداتشون انجام بدم.
بله ممنون از شما جناب آقای درستی. جناب آقای دکتر غیبی پور نظر از ذاتی رو هم بشنویم در مورد اینکه چرا فرار مالیاتی در کشور ما رخ میده و چرا انقدر حجمش زیاده. در خدمتتون هستم.
ببینید من علت فرار مالیاتی رو دو تا موضوع میدونم. یکی بحث کلان به اصطلاح عدم توازن و رشد اقتصادیه، بعد میگم چرا این توازن پیش میاد. یکی هم واقعا
عدم توازن پیش میاد،
نداشتن توازن،
نداشتن.
یکی هم به اصطلاح اون بحثای خاص مالیاتی هست که من تک تک اشاره میکنم، ولی اول اون کلیه بگم که واقعا تو کشور ما چرا این بحث پیش اومد. ببینید یک طرف ما یه جریان داریم به نام درآمد، یک طرف هم در جریان هزینه رو داریم. وقتی اینا با هم فاصله شون کم باشه، یعنی اون بحث کسری بودجه کمه و درآمدهای کشور رو میتونه مالیات پوشش بده یا نفت پوشش بده. ولی یه نگاهی بکنیم ببینید به ساختار هم عیال دولت، یعنی کارکنان دولت، هم ساختار بودجه اجرای دولت، اون چیزی که در 40 سال گذشته اتفاق افتاده، تقریبا کارمندان دولت 4 برابر شدن. یعنی ما الان دولت نزدیک 3 میلیون حقوق بگیر داره. خیلی از کشورهایی که دو برابر ما جمعیت دارن 800 هزار تا کارمند دارن. یعنی رشد هزینه ها در کشور ما بسیار تند بوده، با شتاب بوده، با آهنگ زیاد بوده، ولی رشد درآمدهای مالیاتی تند نبوده. ما الان به این نقطه که رسیدیم که البته واقعا اینجا بحث این فرارهای مالیاتی بخشش مدیون رسانه هاست، یعنی همین رسانه هایی که الان ما هستیم، رسانه های رادیو تصویری و فضای مجازی، خیلی فشار آوردن توی چند سال که این فرار مالیاتی، فاصله طبقاتی اینا شناسایی بشه، کم بشه. حالا به اینجا که رسیدیم یه دمیان خب هزینه های جاری که سر جا خودش هست، ما سری بیام در طی یک سال که سال بودجه رو میخوان ببندن، سری درآمدهای مالیاتی ترمیم کنیم، برسیم جا نفت رو پر کنیم. به لحاظ واقعیت و اون چیزی که واقع هست، این عملی نیست. چرا؟ چون همینطور که خانوار به هر حال یه درآمدش، یه آهنگی داره، یه روندی داره، جهش نیست درآمدها، مالیات هم نمیتونن جهشی باشند. یکی حالا دکتر فرمودن 400 هزار میلیارد تومان هزینه های دولت، فرض کن نصفش کمتر از این مالیات پوشش میده. این انتظار بعد ما میبینم تو بحث بودجه پیش میاد که شروع کنیم مثلا امسال 30% درآمدهای مالیاتی افزایش بدیم. این مفهومش چیه؟ مفهومش میشه فرار، دور زدن. طرف وقتی میبینه که واقعا به روال عادی نمیتونه مالیاتشو بده، میاد فاکتور سازی میکنه، فرار میکنه، نمیدونم هم همون بحثایی که جامعه میشناسه که من نمیخوام حالا. یکی از علتها، یعنی یکی از دردهای کهنه فرار مالیاتی، یا عدم وصول واقعی مالیات، یا پایین بودن مالیات در کشور ما، حجم بدنه دولته. خب این بدنه دولت، ولی حالا در خود ساختار مالیاتی چرا ما این فرار مالیاتیمون نسبت به کشورهای دیگه، من وقتی میگم فرار، منظور من هم تعمدی هم غیر تعمدی، هم معاملات زیرزمینی، یعنی کاری که ما مالیات نمیدیم، حالا چه عمدی باشه چه غیر عمدی،
به صورت کلی،
چه با سازمان باشه چه بدون سازمان، چون هر روش اتفاق میفته. ما توی این چند سال چون این پدیده رو دیگه جامعه آشنا هست، سینابالی هم یقیناً چون در رسانه به هر حال از مجریان تمام من هستید، آشنا هستید که موضوعاش هم من میگم سرفصلشو. ببین یکیش در کشور ما اوراق اجاریه، یا همین حسابهای اجاریه، و همون بحث چکهایی که بدونی که جای ثبت بشه، تو الان همینطور داره مبادله میشه، جایی هم ثبت نمیشه. این یه چک تو بازار، چک حامل، بعضا 10 بار دست به دست میشه. این با روح 169 مکرر که میگه هر کس باید معاملاتش ثبت بشه، جریمه نشه، مشخص بشه، خب وقتی این چک جا به جا بشه، کجا ما میتونیم تراکنش اینو کنترل کنیم؟ اگه یه موقع پول میاد تو حساب، میگیم این پول اومده، این پولم حالا خارج شده، ولی وقتی این چک دست به دست بشه، کجا پول میاد تو حساب؟ حالا دفاترم که همش قابل کنترل نیست. یکی بحث کارت‌های بازرگانی که تو خوشبختانه به این بحث پرداخته شده، ریشه‌ها شناسایی شدن، الان جرائمش خیلی سنگین شده، گفتن اگه کسی از این کارت استفاده کرد میشه کالای قاچاق و اینا، که حالا اون بحث واقعا
کنترل شده الان،
ولی خب اثر مالیاتیش هنوز هست.
بله
اثر مالیاتیش تو بازار هست فعلا. یه موضوعی که واقعا سالها فراموش شده بود و شاید ما تجربه نداشتیم، مثلا این بحث ها اتفاق میفته، بعد میان براش آیین‌نامه مینویسن. این بحث ها اتفاق میفته، آقای دکتر تقوی، آقای دکتر درستی میان روش بحث میکنن، مثلا بران میاد اصناف رو این فکر میکنه، مثلا همین بحث کارت بازرگان اجاری رو نبوده. تا الان سازمان مالیاتی تا الان تقریبا پرونده محور بوده، یعنی یه مأمور یه تعداد پرونده 100 تا 200 پرونده دستش بود، همون رو رسیدگی میکرده، اصلا کاری به دور و برش نداشته، کاری چی میشه چی نمیشه. بعد این حوادث و این بحثایی به اصطلاح دوست و فساد بزرگ رسانه‌ای شد تو کشور اتفاق افتاد، دیدن که خیلی از افرادی که این همه تراکنش بانکی دارن، این همه مبادله دارن، یک ریال مالیات ندادن. که این بحث 300 هزار نفری که تراکنششون کنترل شده، حالا گرسی تو دل همین هم مشکلاتی هست، این ارتباط تراکنش های مالی به اصل مالیات تا حالا واقعا مخفول بود، فراموش شده بود. این بسیار نکته خوبیه. حالا کاستیای زیادی هم داره همین تراکنش ها، چون افراد متعددی هستن، یه دفعه فقط مأمور خریدن پول میاد تو حسابشون که بعدن این اختلافات تو مراحل بعدی دادرسی مالیاتی حل میشه. یه اشکال دیگه هم که تو این بحث فرار مالیاتی هست، ببینید اقتصاد ما به لحاظ ساختاری یه اقتصاد دولتیه. اقتصاد دولتی یعنی دخالت دولت زیاده در اقتصاد، حجم مالیات کمه. شما اگر 10 تا فعالیت تجاری بزرگ در کشور بگیری، وقتی این فعالیت ها مثل خرید گندم و اینا مثلا اسیاج دولت انجام بده، کی دیگه مالیات بده؟ اینم جز واقعا ریشه های بحثی هست. بازی اقتصاد نهادی هم در کشور ما شکل گرفته که خیلی از نهادها نه به لحاظ انتفاعی، یه زمانی مثلا به خاطر سازندگی مسائل متعدد وارد شدن، ولی مالیاتشون به هر حال بعضن مبهمه، معافیت هایی دارن که این معافیت ها تعادل به هم میزنه. اصلا این تعادل به هم زدن تو دو سه تا مواد قانونی که مرتبط به فرار مالیاتی هست، من یه نمونه خدمتتون عرض بکنم. تو 169 مکرر معاملات باید ثبت و ضبط بشه، یعنی هر 3 ماه که تموم شد بعد از 45 روز، یعنی 15 آبان که بعد شد 18 آبان، افراد باید اعلام کنن که ما چه خریدی انجام دادیم، طرفمون کی بوده. حالا اگر اون طرف های مقابل واقعا معاف باشن، الزام به ثبت نداشته باشن، این چرخه مخدوش میشه. میگی من میلیارد فروختم، از بندر رو بردم، به کی فروختی؟ طرف مقابل نیست که کنترل بشه. این معافیت ها بعضا این ریل از ریل خارج میشه، این کنترل ها را که حالا داره کم بشه خوشبختانه. یه ضعف دیگه که تو ساختار فعلی مالیاتی ما هست، البته این بحثش یه زمانی بوده ولی متاسفانه الان نیست، چرا نبودش هم میگم که چرا نیست. در کشورهای متعدد یه موضوعی هست به نام مالیات بر جمع درآمد. در کشور ما این مالیات بر جمع درآمد، یعنی ماده مثلا 129 قبلا بوده، ولی اون موقع چون مثلا الان سیستم نبوده، چیزی نبوده که اینو کنترل کنن، کنترل نمیشد. چون کنترل نمیشد حذفش کردن، یعنی لا چی مونده. ولی الان همه به این چیز رسیدن که الان این 300,000 نفری که میگن درآمدشون بالای 1 میلیارد در ماه یا در سال، اگر ما قانون جمع درآمد داشتیم زودتر مالیات به دست می اومد. اینم باید احیا بشه. حالا هر کدوم، البته ما تو بحث‌های کارشناسی پیش میریم، یه گوشه اینو گرفتن.
بله ممنونم از شما جناب دکتر رزاقی. ایرادی که به خود سازمان امور مالیاتی گرفته میشه اینه که خیلی پرونده محوره و این اصلا اجازه نمیده که پرونده های جدید شکل بگیرن یا اینها برن رصد بکنن فضای اقتصادی رو و پرونده های جدید رو شکل بدن. اصناف که میگه ما 3 میلیون عضو داریم و این 3 میلیون پرونده دارن، شناسنامه دارن، هر سال هم دارن مالیات خودشون پرداخت میکنن، و این که بخوایم بیایم کمبود مالیات یا کسری بودجه رو با فشار بر اصناف تامین بکنیم، یه ظلمیه که در حق اصناف در واقع شکل میگیره. نگاهشون هم شاید به حق باشه، اینکه در دوران رکود رونق خیلی فرقی نمیکنه برای سازمان امور مالیاتی و سعی میکنه همون مالیات خودش رو کسب بکنه، در حالی که میتونه این نگاه ها متفاوت باشه و کمک بکنه به بحث تولید و صنوف مختلفی که در حوزه‌های مختلف فعالیت میکنن. چرا سازمان امور مالیاتی سراغ پرونده های جدید نمیره و اتفاقاتی باید بیفته تازه بفهمن که مثلا ای کاش این پرونده رو طرف 20 ساله داره فعالیت میکنه، خیلی در سطح بالا هم داره فعالیت میکنه، ولی پرونده‌ای در سازمان امور مالیاتی نداشته؟
ببینید من در اون قسمت اول مطالبم نکاتی رو گفتم که نگاه به مالیات ها نگاه فرعیه.
بله.
و مالیات از کسانی گرفته میشه که توان فرار ندارن.
بله.
عادلانه هم نیست، دولت هم براش مهم نیست. عزیزمون گفتن که 4 میلیون کارمند دولته، خب مجموعه رو گفتن دیگه، خب حالا ممکنه 10 میلیون باشه ولی کارایی داشته باشه، خب مثلا صنایع دولتیه همش ضرر میدن، مالیاتی نمیشه گرفت، فرار که هیچی، مالیات نمیشه گرفت، هم باید دولت هزینه کنه که الان اینجوریه. تمام شرکت دولتی به دلیل مدیران عدم کنترل اونا، هزینه های تجملی غیره مجموعه اینا ضرر میدن، بودجه باید تصدیق بشه به اون آقا، به اون فلان، با حقوق نجومی. شما اینه اصل قضیه اینه. وقتی که چنین نگاهی هست، چرا مالیات بگیریم آشناهای ما بلرزن، چرا مالیات بگیریم فلان و فلان ناراحت بشن، ببینه داداش من، خواهر من، مادر من، فلان زمینه های فلان ما هپرو کردیم، شستشوی پولی دادیم، اینا رو زمین ساختیم، از اونجا وام گرفتیم، تمام وام به بانک ها برشکسته. مگه نمیدونیم اینو؟ چرا این اتفاق داره میفته، تکرارم میشه؟